فصل 11. بعد از شام که خانم ها بلند شدن، الیزابت زود پیش خواهرش رفت. او را خوب پوشاند و با خودش به اتاق پذیرایی برد. آنجا هر دو دوستش با خوشحالی از او استقبال کردند. الیزابت در آن یک ساعتی که آقایان هنوز نیامده بودند، خانم ها را خیلی مهربان و مطبوع دید. قدرت بیانشان خیلی خوب بود. می توانستند هر قضیه را به دقت شرح بدهند. هر حکایتی را خوشمزه تعریف کنند و شاد و سرحال به اطرافیان و آشنایان خود بخندند. اما وقتی آقایون اومدن، جین از کانون توجه خارج شد. چشمهای دوشیزه بینگلی فوری به طرف دارسی چرخید و هنوز دارسی چند قدم بر نداشته بود چیزهایی به او گفت. دارسی یک راست به طرف جین رفت و مؤدبانه از بهبود حالش اظهار خوشحالی کرد. آقای هرست نیز سری به طرف جین تکان داد و گفت که فوق‌العاده خوشحال است، اما احوال پرسی بینگلی خیلی گرمتر و پرشورتر بود. نیم ساعت اول به پر کردن بخاری گذشت تا مبادا جین از تغییر هوا ناراحت شود. جین به تقاضای بینگلی به طرف دیگر بخاری رفت تا فاصلش از در بیشتر باشد. بعد بینگلی کنارش نشست و بیشتر با او حرف زد تا با بقیه. الیزابت که طرف دیگر اتاق نشسته و با خوشحالی به این صحنه نگاه میکرد. وقتی چای تمام شد، آقای هرتز قرضنش را به یاد میز بازی انداخت. اما بیفایده بود. آخر دوشیزه بینگلی فهمیده بود که آقای دارسی زیاد از ورق بازی خوشش نمیاد و آقای هرتز حتی وقتی علنی تقاضا کرد با جواب منفی مواجه شد. خواهرزنش به او اطمینان داد که هیچ کس میل بازی ندارد و چون بقیه هم سکوت کردن، همین سکوت را هم بر صحت نظر خود کرد. آقای هرس به این ترتیب کاری نداشت بکند جز اینکه روی یکی از کاناپه ها ولو شود و بخوابد. دارسی کتابی برداشت. دوشیزه بینگلی هم همین کار را کرد و خانم هرس که بیشتر با دستبندها و انگشتره خود برمی رفت نزد آنها نشست، بعد هم به گفتگوی برادر خود با دوشیزه بنت ملحق شد. دوشیزه بینگلی به جای اینکه کتابش را بخواند بیشتر نگاه میکرد تا ببیند دارسی کجای کتابش را خوانده است. تمام مدت هم یا سوال میکرد یا به کتاب دارسی نگاه میکرد. دارسی هم فقط به سوال او جواب میداد و باز کتابش را میخواند. بالاخره خسته شد و دیگر نتوانست خود را با کتابش مشغول کند، چون کتاب را هم فقط به این علت انتخاب کرده بود که جلد دوم همان کتاب دارسی بود. این بود که خمیازه‌ای کشید و گفت: چه خوب که شب اینطور بگذره. به نظر من که هیچ لذتی بهتر از کتاب خوندن نیست. آدم از چیزای دیگه زودتر خسته میشه تا از کتاب. من روزی که خودم صاحب خانه و زندگی شوم باید یک کتابخونه درجه یک داشته باشم، وگرنه کارم زار است. هیچ کس جوابی نداد. او باز هم خمیازه کشید و کتاب را کنار گذاشت. بعد چش به اطراف اتاق گردان تا ببیند چیزی هست که خودش را با آن سرگرم کند یا نه. همین موقع شنید که برادرش دارد از یک مهمانی رقص چیزهایی به دوشیزه بنت میگوید. به خاطر همین یک باره به طرف برادرش رو کرد و گفت: راستی چانس، واقعا به فکر رقص در ندلفیلد هستی؟ من به تو میگم که قبل از اینکه تصمیم بگیری نظر جمعم بپرس. فکر نمی‌کنم یکی از نفر از ما مهمانی رقص رو چیز مطبوعی بداند، بیشتر شکنجه است. برادرش گفت: اگر منظور دارسیه، قبل از اینکه مجلس شروع بشود میتواند برود بخوابد. اما خود مجلس رقص دیگر قرار و مدارش گذاشته شده. تا نیکل سور و ساعتش را آماده کنه من کارتای دعوت رو پخش میکنم. خواهرش جواب داد: اگر این مهمونی یا جور دیگری برگزار میشد من بیشتر خوشم میومد. اینجور جمع شدنهای معمولی چیزهای واقعا کسل کنندهی وجود داره. اگر به جای رقص گپ و صحبت باشه معقول تره. بله کالورین، معقول تره، اما دیگر چه شباهتی به مجلس رقص دارد؟ دوشیزه بینگلی جوابی نداد. بعد پا شد و شروع کرد به راه رفتن در اتاق. اندامش ظریف بود و با ناز همراه می رفت. اما دارسی که همه این نمایش ها برایش جلب توجه او بود هنوز داشت کتابش را می خواند. دوشیزه بینگلی مستعجل شد و تصمیم گرفت طور دیگری جلب توجه کند. رو کرد به الیزابت و گفت: دوشیزه الیزابت، از شما میخوام همین کار رو بکنید که من میکنم. یک دوری توی اتاق بزنید. بعد از این همه یک جا نشستن برای رفع خستگی بد نیست. الیزابت تعجب کرد، اما فوری پذیرفت. دوشیزه بینگلی این بار موفق شد، چون آقای دارسی بالاخره سرش را بلند کرد. هم خودش و هم الیزابت فهمیدن که دارسی توجهش جلب شده است. دارسی بی اختیار کتابش را بست. از او هم خواسته شد که ملحق شود، اما نپذیرفت، چون فکر میکرد راه رفتن آنها از این سر اتاق به آن سر اتاق دو علت بیشتر نمیتواند داشته باشد و هر کدام از این دو علت هم مانع ملحق شدن او میشود. منظورش چیست؟ خیلی دلش میخواست بداند منظور دارسی چیست. از الیزابت پرسید که آیا اصلا منظور دارسی را میفهمد؟ الیزابت جواب داد نه اصلا، ولی شاید میخوان عیب و ایراد بگیرند و بهترین کار هم برای ما این است که اصلا چیزی نپرسیم. اما دوشیزه بینگلی که نمیتوانست هیچ وقت آقای دارسی را مایوس کند، تصمیم گرفت درباره آن دو علت از او توضیح بخواهد. به محض اینکه دوشیزه بینگلی اجازه صحبت داد، آقای دارسی گفت من اشکالی نمیبینم که توضیح بدهم. شما یا به این علت تصمیم گرفتید شب را اینطوری سپری کنید که لابد حرفای خصوصی دارید و میخواهید با هم تنها باشید، یا شاید هم به این علت که فکر میکنید اندامتان موقع راه رفتن خیلی جلوه خیلی بیشتری دارد. در حالت اول من کاملا مزاحم شما میشوم، در حالت دوم اگر همینجا کنار بخاری بنشینم بهتر میتوانم تحسینتان کنم. دوشیزه بینگلی گفت اوه حیرت آور است، هیچ وقت حرفی به این زشتی نشنده بودم، به خاطر این حرف چطور باید تنبیهش کنی؟ الیزابت گفت اگر بخواید زیاد سخت نیست، همه ماها میتونیم یکدیگر را اذیت کنیم، بیایید اونو بشزنیم، به او بخندیم. شما چون دوست صمیمیش هستید لابد میدینید چطور. ولی من این کارو نمی کنم. مطمئن باش که از دوستی و صمیمیت این یک چیز را یاد نگرفتم. مزاحم حضور ذهن و آرامش فکریش بشوم. نه نه، به نظر من می تواند از پس ما بر بیاید. اما خندیدم. ما که نمی تونیم همینطوری بدون هیچ موضوعی فقط به خاطر دل خودمان بخندیم. آقای دارسی شاید این را تمجید به حساب بیاورد. الیزابت گفت به آقای دارسی که نباید خندید، یه امتیاز مخصوص ایشان است. امیدوارم مخصوص ایشان هم بماند، چون مگر از این جور دوست و آشناها زیاد داشته باشم خیلی ضرر میکنم. من واقعا دوست دارم بخندم. دارسی گفت دوشیزه بینگلی بیش از حد به من افتخار دادن. عاقل‌ترین و بهترین آدم‌ها، نه عاقل‌ترین و بهترین کارها. شاید برای کسی که هدف اصلیش در زندگی شوخی و مضحک است، مسخره به نظر برسد. الیزابت جواب داد مسلماً چنین آدم‌هایی وجود دارند، ولی من یکی امیدوارم جز آنها نباشم. من دلم نمی‌خواهد چیزهای معقول و خوب را مسخره کنم. از کارهای احمقانه و بیهوده، از سبکسری و دمدمی مزاجی واقعاً بدم میاد و هر وقت که بشود به همچین چیزهایی می‌خندم. اما به نظرم شما اصلاً از این جور چیزها در وجودتان نیست. به نظرم امکان پذیر نیست، ولی من در زندگیم سعی کردم از این جور ضعف‌ها که معمولاً مورد تمسخر آدم‌های باهوش‌تر قرار می‌گیرد اجتناب کنم، مثل خودخواهی و غرور. بله، خودخواهی ضعف بزرگه، اما غرور یک نفر واقعاً برتر باشد، غرور را می‌تواند به نظم و روال درستی در بیاورد. الیزابت سرش را برگردون تا لبخندش دیده نشود. دوشیزه بینگلی گفت فکر میکنم امتحان گرفتن تا از آقای دارسی تموم شده. خب حالا بگید نتیجه چیه؟ من با این امتحان کردن فهمیدم که آقای دارسی هیچ عیب و ایرادی ندارن. خود ایشان هم رو کسری همی را میگویند. دارسی گفت نه من اصلا چنین ادعایی نکردم. من به قدر کافی عیب و نقص دارم، اما فکر نمی کنم در درک و هوشم عیب و نقص داشته باشم. در مورد خلق و خویم چیزی را تضمین نمی کنم. به نظرم انعطافم کم است. برای اینکه در زندگیم راحت باشم انعطافم کم است. نمی توانم بلاحت‌ها و کارهای بی رویه دیگران را زود فراموش کنم، همچنین تعرض دیگران به خودم را. احساساتم به این آسانی ها آرام نمی شود. شاید اخلاق و رفتارم خوشایند نباشد. وقتی نظرم برمی گردد تا آخر برمی گردد. الیزابت گفت واقعا نقص است. نفرتی که از بین نرود عیب است، ولی شما با عیب خودتان خوب کنار آمده اید. من واقعا نمیتوانم به این یکی بخندم. خیالتان از من راحت باشد. به نظر من هر شخصی نوعی گرایش به چیزهای بد وجود دارد، نوعی عیب و نقص مادرزاد که حتی با بهترین تعلیمات هم از بین نمی رود. و عیب شما هم این است که آمادگی دارید از هر کسی بدتان بیاید. دارسی با لبخند جواب داد و عیب شما هم این است که عمدن با کله شقی دیگران را درست درک نمی کنید. دوشیزه بینگلی خسته از این گفتگویی که خودش در آن شرکت نداشت گفت بیاین کمی موسیقی گوش کنیم. لویزا اشکالی که نداره، آقای هرتز را بیدار کنم؟ خواهرش کوچکتری اعتراضی نکرد. در پیانو رو باز کردم و دارسی بعد از کمی فکر کردن هیچ هم بدش نیامد. داشت می فهمید که توجهی بیش از حد به الیزابت چه خطرهایی دارد. فصل 12. با توافق دو خواهر، الیزابت صبح روز بعد نامه به مادرش نوشت و خواست که همان روز کالسکه برای آنها بفرستد. اما خانم بند که حساب کرده بود دخترهایش تا سه‌شنبه بعد در نیدرفیلد میمانند تا جین درست یک هفته را آنجا سپری کرده باشد، اصلا نمیتوانست خودش را راضی کند که دخترهایش زودتر از آن برگردند. به خاطر همین جوابی که داد لاغر برای الیزابت جالب نبود، چون الیزابت واقعا برای برگشتن به خانه لحظه شماری میکرد. خانم بنت پیغام داده بود که کالاسکه احتمالاً تا روز سه‌شنبه به دنبال آنها نخواهد رفت. بعد پایین یادداشت اضافه کرده بود که اگر آقای بینگلی و خواهرش اصرار کردند که آنها بیشتر بمانند، باز هم حرفی ندارد. اما الیزابت واقعاً تصمیم نداشت بیشتر بماند. تازه فکر نمی‌کرد که آنها همچنین اصراری بکنند. برعکس، ترسید که آنها را مزاحمانی بدانند که ماندنشان را بیهوده کش می‌دهند. به خاطر همین از جین خواست که فوری کالسکه آقای بینگلی را قرض کند. بالاخره قرار شد طبق همان تصمیم که صبح گرفته بودند، مسئله رفتن از نیدرفیلد را در میان بگذارند و تقاضای کالسکه هم بکنند. وقتی تقاضا مطرح شد همه اظهار نگرانی کردند. گفتند که دلشان می‌خواهد آنها لاغر تا روز بعد بمانند تا حال جین بهتر شود. به این ترتیب رفتن دو خواهر تا روز بعد به تعویق افتاد. اما دوشیزه بینگلی پشیمان بود از اینکه اصرار کرده بود آنها دیرتر بروند، چون حسادت و ناراحتیش از دست این خواهر بر محبت و عاطفه‌اش به آن خواهر می‌چربید. آقای خانه وقتی فهمید که آنها به همین زودی می‌خواهند بروند خیلی غمگین شد و سعی کرد به دوشیزه بنت بقبولانند که صحیح نیست. آخه حالش خوب نشده. اما جین وقتی فکر می‌کرد کاری درست است دیگر از حرفش بر نمی‌گشت. ولی آقای دارسی وقتی فهمید آنها میخواهم بروند زیاد بدش نیامد. الیزابت زیاد در نیدرفیلد مانده بود. الیزابت بیش از حدی که دارسی خیال میکرد او را مجذوب خود کرده بود. دوشیزه بینگلی هم با الیزابت رفتار مؤدبانه ای نداشت و این مسئله هم آقای دارسی را ناراحت میکرد. این بود که خیلی عاقلانه تصمیم گرفت که کاملا حواسش را جمع کند تا مبادا هیچ نشانه ای از علاقه و دلبستگی خودش بروز بدهد. یعنی هیچ علامتی در رفتارش دیده نشود که الیزابت خیال کند دارسی از او خوشش می آید. حتی فکر کرد که اگر چنین تصوری هم در ذهن الیزابت شکل گرفته باشد، رفتارش در این روز آخر قاعدتا این تصور را تقویت یا باطل می کند. با این نیت، کل روز شنبه حتی ده کلمه هم با الیزابت حرف نزد. و یک بار که نیم ساعت با هم تنها بودند، دارسی محکم به کتابش چسبید و هیچ نگاهی به الیزابت نینداخت. روز یک شنبه بعد از کارهای صبح، ودایی که همه طالبش بودن اتفاق افتاد. نزاکت دوشیزه بینگلی با الیزابت بالاخره گل کرد، همینطور مهر و محبتش به جین. دوشیزه بینگلی به جین گفت که همیشه دیدنش چه در لانگبورن چه در نیدرفیلد خوشحال می شود. بعد با محبت و علاقه جین را در آغوش گرفت و حتی با الیزابت هم دست داد. بعد هر دو خواهر رفتند. الیزابت کاملا شاد و سرحال از همه خداحافظی کرد. مادرشان استقبال خوبی از آنها نکرد. خانم بنت میپرسید چرا برگشتند. اشتباه کردند که زحمت دادند. تازه خانم بنت مطمئن بود که جین دوباره سرما خورده. اما پدرشان با اینکه کلا در ابراز رضایت ممسک بود، این بار از دیدن دخترهایش خیلی خوشحال شد. به ارزش و اهمیت آنها در جمع خانواده پی برد. شبها که دونه هم جمع می شدن، دیگر از آنجا و روح سابق خبری نبود. حتی جمع شدنشان بی‌معنی شده بود و جای جین و الیزابت واقعا خالی بود. طبق معمول مری غرق مطالعه درباره صدای باس تمام عیار و همینطور طبیعت آدمی بود. باز هم مطالب تازه استخراج کرده بود که می بایست از آن تمجید کرد. همینطور ملاحظاتی در باب اخلاقیات پیش و پا افتاده که میبایست حتما شنید. کاترین و لیدیا هم اخبار دست اول داشتند. از چهارشنبه به بعد خیلی کارها در هنگ انجام شده بود و خیلی حرفها هم زده شده بود. چند تا از افسرها با شوهر خاله آنها تا دیر وقت شام خورده بودند. یک نفر شلاق خورده بود و این شایعه قوی هم سر زبانها بود که کنالن فورستر قرار است زن بگیرد.